14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله. پنج شنبه 12 مرداد 1402 هست. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم. پیش از هر چیز در ابتدای این مجله نیمروزی مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در آغاز سفر 3 روزه خود به پاکستان با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. تبادل نظر درباره وضعیت افغانستان، روابط اقتصادی سیاسی و مشکلات مرزی بین دو کشور از جمله مسائل مورد بحث در سفر هیئت ایرانی به اسلام آباد هستند. سال گذشته گرچه حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 2 میلیارد دلار رسید، ولی تنش بین تهران و اسلام آباد بر سر تکمیل خط لوله انتقال گاز یکی از موانع بهبود روابط تجاری دو کشور عنوان شده است. بهمن ماه گذشته ایران پاکستان را به پرداخت جریمه نقدی 18 میلیارد دلاری به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز تهدید کرد. دو کشور در مرزهای مشترک خود هم با مشکل قاچاق کالا و نفوذ گروه‌های شبه نظامی روبرو هستند. ایران بارها پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی در مرزهای همجوار متهم کرده است. اما روز چهارشنبه در نخستین روز از تعطیلی 4 روزه اعلام شده از طرف دولت، مصرف برق کشور به 70,000 مگاوات رسید. پیر پیران، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، به شبکه خبر گفته است با توجه به پیشبینی افزایش دما در 3 روز آینده، میزان مصرف برق هم افزایش خواهد یافت. این مقام وزارت نیرو از مردم و مدیران ادارات خواسته استفاده از سیستم‌های سردکننده هوا را مدیریت کنند.
توقع اینه که ادارات برق کشور هیچ گونه مصرفی رو نداشته باشن یا حداقل مصرف رو داشته باشن. لذا تاکید میکنم به مدیران دستگاه اجرایی و اداری کشور که یک بار دیگه مدیریت بکنن، مراقبت بکنن سیستم های سرمایشه داخل ادارات قطع باشه و مصرف برق خودشون رو به حداقل برسونن.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در سال گذشته اوج مصرف برق به 69 هزار مگاوات در روز رسید، در حالی که تولید عملی برق حدود 58 هزار مگاوات در روز بود. وزیر کشور و وزیر بهداشت گفتند در صورت افزایش مجدد دمای هوا احتمال تعطیلی دوباره وجود دارد. شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلایل مطرح شده از طرف مقامات رسمی برای اعلام تعطیلی 4 روزه را غیر موجه خوانده و میگویند که عدم توانایی دولت در تولید برق کافی سبب شده مردم مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شوند. اما طرح جمع‌آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها در مشهد در دستور کار شهرداری این شهر قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون فضای بیرونی بیش از 110 رستوران و کافی شاپ در مشهد جمع‌آوری شده است. محمد جواد مشیری، یکی از مدیران شهرداری مشهد، دلیل این اقدام را تغییر سیاست‌های شهری و پایان یافتن تاریخ بهره‌برداری از فضای پیاده‌روها اعلام کرده. آقای مشیری به خبرگزاری ایسنا گفته قرار دادهای مربوط به اجازه استفاده از پیاده روها در سال گذشته به پایان رسیده و بر اساس ابلاغ مراجع بالادستی شهرداری مشهد نمیتواند این قراردادها را تمدید کند. چند هفته پیش رئیس کل وقت دادگستری خراسان رضوی گفته بود جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی شاپ‌ها به دستور قرارگاه عفاف و حجاب این استان اجرا می‌شود. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و یکی از تندروترین اصولگرایان جمهوری اسلامی، بارها مخالفت خود را با برگزاری هر نوع کنسرت، رویداد هنری و گرد آمدن دختران و پسران جوان در اماکن عمومی اعلام کرده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید شنونده اخبار بیشتر باشید، گزارش های خبری تحلیلی ما رو بخونید و گزارش های ویدیویی رو ببینید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، تعطیلی سراسر ایران، آیا این تصمیم به بحران برق ایران کمک می کند؟ آمار چه می گوید؟ فرار مغزها می پرسیم چرا خروج نیروی حرفه‌ای و تحصیل کرده از ایران شدت گرفته است؟ و هزینه توسعه همکاری ایران و بلاروس چه خواهد بود؟ اگر همراه ما باشید حدود ساعت 14:26 میتونید شنونده تازه ترین اخبار ورزشی هم باشید در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. از روز چهارشنبه دیروز دولت در ایران تصمیم به اعمال تعطیلی به دلیل گرما گرفته، موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هم به اون واکنش نشون دادند. از جمله مریم بهرامی برای ما نوشته معلوم نیست دلیل تعطیلی چه بوده که ربطش دادن به گرما. هیزنبرگ برای ما نوشته به نظر او تعطیلی برای خود دولتی‌ها خوبه چون حقوق‌های بسیار بالا می‌گیرند، اما عموم مردم به دلیل تعطیلی از مخارج زندگی عقب می افتند. کاربر دیگری در اینستاگرام رادیو فردا، امیر بلوکات، به این موضوع اشاره کرده که واحدهای صنعتی و ساختمانی و عمرانی فعالند، اما خدمات بانکی و شهرداری و اداری مختل شده. بسیاری هم به موضوع مصرف برق اشاره کردند، کمبود برق رو دلیلی برای تعطیلی عنوان کردند و حتی به صادرات برق به کشور همسایه عراق اشاره کردند. بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت کنیم. دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، همراه ماست. آقای خاتون‌اغلو، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی. از توازن بین تولید و مصرف برق در ایران شروع بکنیم. اینکه آیا ایران برق کافی برای میزان مصرف بیش از 85 میلیون جمعیتش رو داره؟
بله، عرض سلام دارم. در واقع ایران اگه تمام نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار بکنن، یه چیزی کمتر از 72 هزار مگاوات تولید برق خواهد داشت، در حالی که ایران حداقل به 85 هزار مگاوات مصرف برق در تابستان نیاز داره. یعنی عملا بین 12-13 هزار مگاوات ایران کسری برق در تابستان داره.
آقای خاتون‌اغلو، چگونه برنامه ریزی شده بوده برای رسیدگی به این کمبودی که وجود داره و این موزلی که برای تولید برق وجود داره؟
ببینین، الان به خاطر اینکه مثلا ادارات مصرف برق نداشته باشن اومدن تعطیل کردن، در حالی که مصرف برق ادارات در تابستان ها 2000 مگاوات هست. اما 5 برابر این رقم ایران تنها تلفات برق در شبکه فرسوده و کهنه توزیع و انتقال داره. به جای اینکه بیان 13% تلفات برق در شبکه رو حل بکنن که رقم بسیار بالایی هست، نزدیک 10000 مگاوات تولید برق ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه تلف میشه. مصرف برق ادارات رو میخوان کنترل بکنن که در بیشترین حجم در تابستان نهایتاً 2000 مگاوات مصرف داره. یا مثلا ما میبینیم که اگه به آمارهای خود وزارت نیرو نگاه بکنیم، در بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق 1402 محقق شده. یعنی بیشتر از 6000 مگاوات نیروگاه جدید بایستی راه اندازی میشد، اما 320 مگاوات راه اندازی شده در بهار. یعنی ایران از اهداف رشد تولید برق طی سالهای گذشته، نه فقط امسال، بسیار عقب مونده و تمامی اینها دست به دست هم میده ایران با کسری هنگفت برق در تابستان مواجه بشه.
اگه قبل از اینکه به تعطیلی بخوایم بپردازیم، میتونید اشاره بکنید که دلیل این عقب ماندگی از پروژه ها چیه، یا سرمایه گذاری نکردن برای جلوگیری از اون اتلاف برق؟
ببینین جزئیات آمارهای وزارت نیرو نشون میده اون نیروگاه هایی که طی چند سال گذشته و همین بهار امسال راه اندازی شده چون تکنولوژی بومی و کهنه و قدیمی دارن راندمانشون 30%، یعنی هزینه هنگفتی میشه، اما نیروگاه هایی راه اندازی میشه که مثلا نیروگاه های گازی با راندمان 30%، در حالی که نیروگاه های مدرن دنیا از نوع چرخه ترکیبی راندمان بالای 50% دارن. و یکی موضوع تکنولوژی هست و دوم موضوع غیر از فساد و غیره را اگه کنار بگذاریم موضوع خشکسالی در ایران هست و دیگری این که ایران بهشتی برای نیروگاه های خورشیدی هست چون 300 روز آفتابی داره، اما ما میبینیم که سهم نیروگاه های بادی و خورشیدی روی هم رفته در تولید برق ایران 0.5%. یعنی همه اینها دخیل هستن.
حالا با این تعطیلی که دولت اعلام کرد به آخر هفته هم وصل شده تعطیلی، آیا به نظرتون ایران میتونه مصرف رو کاهش بده، ذخیره ای انجام بده، اصلا به این وضعیت نابسامان برق ایران کمک میکنه چنین تعطیلی؟
خیلی عجیبه واقعیتش، چون که گفتم مصرف برق ادارات ایران 2000 مگاوات هست و از طرف وقتی تعطیل میشه خب مردم تو خونه های خودشون کولر روشن میکنن و مصرف برق ایران حتی افزایش هم پیدا میکنه، چون مصرف برق خانگی افزایش پیدا میکنه. لذا بایستی به ریشه این موضوع برن، یعنی هم تولید برق افزایش پیدا بکنه، هم راندمان نیروگاه ها و هم تلفات برق رو کاهش بدن تا کشور به تناسبی برسه.
سپاسگزارم. دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو که همراه ما بودی درباره وضعیت برق در ایران صحبت می‌کردیم. شما شنونده این برنامه هم اگر نظری دارید در این باره، درباره این تعطیلی، درباره مصرف برق، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران که در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از مهاجرت ایرانیان به ویژه نخبگان کشور منتشر کرده، از صدور حکم تخلیه ساختمان این نهاد خبر داد. علی شریفی زارچی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در واکنش به این خبر در توییتر به طعنه نوشت: بالاخره راه حل آمار بالای مهاجرت کشف شد. جلوگیری از انتشار آمار، قطع بودجه و حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت. برای بررسی بیشتر این موضوع مهاجرت از ایران که این روزها هم بار دیگه شدت گرفته، ارزیابی نادر وهابی استاد جامعه شناسی در پاریس رو بشنوید که تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهاجرت و فرار مقصد داشته.
آمارهایی رو که از کمیساریای عالی پناهندگان گرفتم، یک آمار بسیار بسیار شاخصی هستش. از سال 2013 ما 28,000 تا تقاضای پناهندگی داشتیم، در سال 2014 حدود 34,000 تا، 2015 57,000 تا، 2016 87,000 تا، 2017 75,000 تا، 2018 87,000 تا، 2019 86,000 تا، 2020 77,000 تا، 2021 68,000 تا که توجه میکنیم بیماری کووید موجب یک افت شد، دوباره در سال 2022 باز رفت بالا حدود 80,000 تا. تحقیقات میدانی ما نشون میده هر ساله یک سوم این خروج تقاضاهای پناهندگی، یک سومشون دانشجو هستند، یعنی ریل فرار مغزها هم میبینیم به موازات اون عامل ساختاری که افزایش پیدا کنه. ما دو ترم داریم یا دو واژه داریم به زبان انگلیسی در جامعه شناسی در واقع فرار مغزها ازش استفاده میکنیم، یکی برندرین داریم یعنی فرار مغزها، یکی بغنگین داریم یعنی بازگشت مغزها به کشور. آهنگی رو که ما در 40 سال گذشته شاهدون هستیم، آهنگی هستش که ما در دوگمیل مشاهده نمی کنیم. تحقیقات من نشون میده بین دانشجوهایی که میان در خارج کشور تحصیل میکنن، بین ماکسیموم 5-7% باز میگردن، بقیه جذب در واقع شغل های متفاوت در جامعه میزبان میشن. این چیزی رو که ما مشاهده میکنیم در 43 سال گذشته در جمهوری اسلامی برعکس سایر کشورهایی رو که ما بیدیم در آسیا، هند رو ما داریم، بعد چین داریم، بعد از این بعد ترکیه رو داریم، از اون بعد اندونزی داریم، این کشورها هم دانشون میفرستن، ولی در این تحقیقات یونسکو نشون میده که در این کشورها فرار مغزها نیست، بلکه بازگشت مغزها هستش به کشور مادر برای بازگردوندن دانش و تکنولوژی به کشور مادر.
من یک سوالی از شما دارم و اونم اینه که توی این تحقیقاتی که به هر حال شما سالهاست در این حوزه دارید کار میکنید، آیا به نظرتون حکومت در ایران متوجه از دست رفتن این سرمایه نیست و آیا فکر نمی کنه که در یک مقطعی به دلیل کمبود این منابع انسانی میتونه با یک بحران جدی روبرو بشه؟
کاملا. اتفاقا ما در 43 سال گذشته دو بار حاکمیت اومد به این پرسشی که شما داری میکنید. بسیار بسیار پرسش عالیه، هم انسانیه هم علمیه. پرسش بدین مفهوم عالیه. در سال 98 بعد از 20 سال از جمهوری اسلامی با روی کار آمدن آقای خاتمی اولین بار گفتمان تغییر میکنه، یعنی گفتمانی که 20 سال فرادی و خائن و غیر ذلک اینا بوده تبدیل میشه به گفتمان جلد و متخصصین. از حق نگذاریم، یک سری از متخصصین هم بازگشتن ایران، ولی بعد از 2 سال ذهنیت هایی که آقای خاتمی ایجاد کرده و برطرف شد دوباره موج ادامه پیدا کنه. موج بعدی ایجاد رصدخانه در 4 سال گذشته، کار بسیار بسیار درستی بود، کار بسیار بسیار عالی بود، اما خود همین رصدخانه از بعد به پیدایشش با یک مشکل ساختاری وجود داره و اون تضاد رصدخانه با دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و نابسته به وزارت کشور است. از اون دینا رو برای اینکه دو تا آمار خدمتتون بدم ببینم چقدر مشکل دارم. آماری رو که در سال 2000 شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور در 2020 میده، جمعیت ایرانیان خارج کشور 4 و تقریبا 4 میلیون میده، آماری که در رصدخانه میده 1 و 8 میلیون نفر میده. هر دوی اینها اشتباه است. آماری رو که ما در این کتاب جدید دادیم، در سال 2021 ما حدود 5,500,000 نفر ایرانی آمارهایی رو که از کشورها گرفتیم و این یک مشکل. مشکل بعدی هم خود رصدخانه هست، چیزی بیشه در پاسخ به شما بشواره. رصدخانه از ابتدای شکلی خودش اومد در واقع تحقیق میدانی خارج کشور که بیاد اینجا با انسانهایی که در اینجا اصلا صحبت بکنه، گفتگو بکنه. هیچ گونه تحقیق میدانی وجود نداره و به این حالت هسته. وقتی که نظر میدم میگن که باز هم صفحه 31 که من کتاب رصدخانه رو خدمتون میگم، صفحه 31 میگه مهاجرت های اقتصادی و کاری مهمترین دلایل مهاجرت ایرانیان است. پیمایش های رصدخانه نشان میدهد حتی کسانی که به دلایل تحصیلی و پناهندگی انجام میشود انگیزه های اقتصادی دارند. کاملا این نگرش غلطه. چیزی که در اون خدمت شما در همون ابتدا تحت عنوان عوامل ساختاری باز تولید مهاجرت در 43 سال گذشته خدمتتون گفتم.
ارجبی نادر وهابی استاد جامعه شناسی در فرانسه رو میشنیدید درباره موضوع مهاجرت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکی از سفرهای خبرساز هفته اخیر به ایران رو وزیر دفاع بلاروس به تهران انجام داد، سفری که پس از اون که به امضای تفاهم‌نامه همکاری دفاعی میان ایران و بلاروس منجر شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر توسعه همکاری با مینسک تاکید کرد. از بلاروسی صحبت می‌کنیم که از متحدان اصلی روسیه است و از جمله میزبان گروه مزدوران نظامی واگنر هست که پیشتر در اوکراین فعال بودند و در تهاجم نظامی روسیه همراه ارتش روسیه بودند. درباره این توسعه همکاری‌های نظامی ایران و بلاروس نظر حمیدرضا عزیزی پژوهشگر مهمان در مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین رو بشنوید.
همکاری‌های نظامی و دفاعی قطعاً بخشی از پلن هستش با بلاروس و همونجور که شاهدش هستیم، خب در سطح دیدارهای مقامات نظامی و حالا گمان زنی هایی که مطرح میشه و این حرف ها مشخص هستش، یک بخشی از پلن هر دو کشور توسعه روابط نظامی هست. ولی به نظر من تا جایی که به ایران مربوط میشه و بحث رویکرد کلان سیاست خارجی ایران، به نظر من این یک نشانه دیگری هست از این که برخلاف حالا یک سری انتقاداتی که از جهتگیری بیش از حد شرق‌گرایانه و به خصوص نزدیک به روسیه سیاست خارجی ایران مطرح میشه و همینطور مثلا اظهاراتی که مطرح میشد طی هفته‌های اخیر درباره این که ممکن هست که یک توافق یا دست کم تفاهمی به صورت نانوشته بین ایران و غرب حاصل بشه که به عنوان بخشی از اون ایران در روابط خودش با حال مشخصا روسیه بازنگری بکنه، اما این توسعه روابط و پیوندها به خصوص با محوریت بحث نظامی با بلاروس که متحد نزدیک روسیه هست، به نظر من نشانگر این هستش که رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی همچنان بر توسعه اون رویکرد شرق محور با اولویت دادن به همکاری های نظامی هستش. این چیزی هستش که در سطح کلان میشه در رابطه با این در واقع تحولات مشاهده کرد. در این حال خب قطعا نیازهای متقابل وجود داره در عرصه نظامی و دفاعی که خب هر دو طرف ممکن هست که بخوان این رو برطرف کنه.
دقیقا همین نیازها رو که دربارش صحبت میکنیم، ما همین در یک هفته ده روز اخیر صحبت جنگنده های سوخ و 35 رو داشتیم، اینکه گفته میشد به هر حال تهران یکی از دلایل گسترش این همکاری هاش با یک کشوری مثل روسیه دریافت سوخ و 35 هست. سوخ و 35 هایی که به نظر نمیاد در قلب گفته خود مقامات دفاعی جمهوری اسلامی به ایران برسه. دنبال چیست ایران با گسترش چنین روابطی وقتی که مثلا این سوخ و 35 رو هم نمیتونه به دست بیاره از طریق چنین روابطی؟
بحث سوخ و 35 اساسا در چارچوب دکترین نظامی ایران یک بحث استراتژیک نیست، بیشتر اتفاقا یک بحث تاکتیکی و مهمتر از اون سمبولیک بوده، از این جهت که اگر که در واقع اون گمان زنی ها به حقیقت میپیوست و ایران سوخ و 35 میتونست که به دست بیاره، طبیعتا یک پیامی می بود به رقبای منطقه ایران که خب به هر حال این شراکت به یک سطح بالاتری سوق پیدا کرده. چرا میگم استراتژیک نیست؟ به این خاطر که در بهترین حالت موضوع 24 یا نهایتا حداکثر 50 فروند سوخ و 35 مطرح بود که این نمیتونست که یک تاثیر قابل توجهی رو در توازن قوای هوایی در منطقه در یعنی ایران در مقابل رقبای خودش ایجاد بکنه. اون چیزی که در سطح استراتژیک و بلند مدت ایران دنبالش هست و این موضوعی هستش که کارشناسان نظامی مثلا در همین موضوع بلاروس هم بهش اشاره میکنه، نه فقط روسیه، بحث همکاری های تکنولوژیک و در بحث صنایع دفاعی هست. مشخصا روی کردی که صنایع نظامی و دفاعی ایران از میشه گفتش که از همون زمان جنگ به عراق در پیش گرفت و بعد از اون توسعه بیشتر پیدا کرده، بحث بومیسازی صنایع دفاعی هست. خب این بومیسازی تا یک دوره مبتنی بود بیشتر بر بحث در واقع مثلا حالا پهپاد آمریکایی رو می‌نشوندن، مهندسی معکوس می‌کردن اینها. حالا ایران در اون چارچوب نگاه استراتژیک خودش یک فرصتی رو می‌بینه که روسیه و متحدینش تمایل به همکاری دارن و از دل این همکاری ایران امیدوار هست که بتونه از یک طرف به مثلا یک سری قطعات و فناوری هایی که خودش نداره دست پیدا بکنه و از طرف دیگه بتونه این همکاری ها رو نهادمند بکنه اصطلاحاً، که در بلند مدت خودش هم به تولید کننده در این حوزه ها تبدیل میشه. این رویکرد استراتژیکی است که به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال باشه.
اما آقای عزیزی، هزینه چنین رویکردی برای حالا بگیم بروز رسانی تجهیزات نظامی یا دستاوردهای نظامی و دفاعی در ایران، هزینه یک همچین رویکردی چه خواهد بود؟
مسئله اینجاست که این یک عدم توازن رو اتفاقا در ایران نشون میده. زمانی که تصمیم گیری های کلان در حوزه سیاست خارجی به دست نظامیان سپرده میشه، طبیعتاً سود و زیان دیپلماتیک و سیاسی کنار میره و یک نظامی به خاطر ماهیت تفکر خودش طبیعتاً اون سود و زیان رو میاد و در عرصه میدان اصطلاحاً دنبال میکنه. این که خب مثلا ایران چطور میتونه صنایع نظامی خودش رو ارتقا بده، چطور میتونه مثلا بازدارندگی ایجاد کنه. و هر جا که ما در طول تاریخ شاهدش بودیم که این عدم توازن اتفاق افتاده، مثلا در خود شوروی یا مثلا کشورهای بلوک شرق و اینها، در نهایت نتیجه که بوده رنج فزاینده برای مردم در عرصه اقتصادی بوده و حتی در صورت ادامه پیدا کردنش فروپاشی اقتصادی و سیاسی اون سیستمی که در واقع این سیاست رو در پیش گرفته. لذا هزینه هاش نه تنها برای مردم بلکه حتی برای خود حکومتی که در پی این هست، چه ایران باشه چه هر کشور دیگه، حتی خود بلاروس و روسیه، میتونه که خیلی سنگین باشه.
ارجبی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید درباره همکاری های امنیتی دفاعی ایران و بلاروس بعد از سفر وزیر دفاع بلاروس به تهران. اما فرصتی هست تا در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی سری هم بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش در این ساعت با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فرزانه فصیحی، ملی پوش دو و میدانی ایران، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان بوداپست رو به دست آورد. فصیحی در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی در رده 44 قرار گرفت. با توجه به اینکه 48 ورزشکار برتر رنکینگ به رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا می‌کنند، فصیحی به عنوان تنها دونده ایرانی سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان رو به دست آورد. حسن تفتیان، دیگر دونده ایران، در رتبه 50 قرار گرفت و در رقابت قهرمانی جهان غایب خواهد بود. این رقابت ها از اواخر مرداد ماه و به میزبانی مجارستان برگزار میشه. قائم میرابیان، ملی پوش شیرجه ایران، مدال طلای مسابقات جهانی رو به گردن آویخت. میرابیان در رقابت با 14 ورزشکار در رشته تخته 3 متر روی سکوی اول ایستاد و اولین مدال طلای ایران در تاریخ این رقابت ها رو به دست آورد. ورزشکارانی از آلمان و کانادا هم به ترتیب دوم و سوم شدند. برنامه جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان لیگ، لیگ برتر از چهارشنبه 18 مرداد ماه آغاز میشه. 23 دوره لیگ برتر که قرار بود از امروز شروع بشه، به بهانه گرمای هوا به تعویق افتاد. باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران برای استفاده از بازیکنان جدیدشون در هفته اول این مسابقات باید قرارداد بازیکنان رو تا ساعت 14 روز یکشنبه به ثبت برسونن. فرشید طاهری، سرپرست نقل و انتقالات سازمان لیگ، با اعلام این خبر گفته با توجه به اینکه ثبت قراردادهای جدید و صدور کارت بازی پروسه زمانبریه، باشگاه فقط تا ساعت 14 یکشنبه 15 مرداد برای ثبت قراردادها زمان داره. به گفته مسئول نقل و انتقالات، تمامی بازیکنان که قراردادهاشون بعد از این تاریخ ثبت بشه نمیتونن در هفته اول به میدان برن. لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی، دو بار برای تیم جدیدش مقابل اورلاندو سیتی گلزنی کرد تا اینتر میامی 3-1 برنده بشه و به جمع 16 تیم پایانی لیگ کاپ برسه. اینتر میامی که در 11 بازی پیروز نشده بود، از زمان پیوستن مسی به این تیم روزهای خوشی رو پشت سر میگذاره. همچنین جوردی آلبا، همتیمی سابق مسی در بارسلونا، هم از دقیقه 64 وارد زمین شد و اولین بازیش رو برای اینتر میامی انجام داد. تیم دیوید بکام روز یکشنبه به مسافه دالاس خواهد رفت. جان لویجی بوفون، دروازه‌بان اسطوره‌ای ایتالیا، در 45 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. بوفون که با 176 بازی ملی رکورددار بیشترین بازی ملی در بین دروازه‌بانان جهانه، از سال 1995 فوتبال حرفه‌ای رو با تیم پارما آغاز کرد. دروازه‌بان سابق ایتالیا سال 2001 از پارما به یوونتوس پیوست و 28 سال برای این تیم بازی کرد. بوفون به همراه یوونتوس 10 بار قهرمان سری آ ایتالیا شد و زمانی که این تیم با حکم دادگاه به سری بی سقوط کرد، از جمع این تیم جدا نشد و دوباره همراه یوونتوس به سری آ برگشت. دروازه‌بان محبوب ایتالیایی تنها یک فصل در سال 2018 به پاریس سن ژرمن رفت و دوباره به یوونتوس برگشت. اوج افتخار بوفون با پیراهن تیم ملی ایتالیا بود که در سال 2006 قهرمان جام جهانی شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و با این خبرهای ورزشی کم کم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرها و گزارش‌ها و گزارش‌های تحلیلی ما رو میتونید از طریق وبسایت ما از جمله radiofarda.com دنبال بکنید. یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها درباره سرنوشت استارتاپ‌هایی است که محدود می‌شوند، از تسلیم تا مهاجرت از ایران. این رو در radiofarda.com میتونید بخونید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.